بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صد رحمت الله علیه، جلسه 199، مبحث ورود و تعارض. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بحث تعارض را شهید صد رحمت الله علیه با بحث ورود وارد میشن و بحث رو شروع میکنن. نکته‌ای که اینجا میفرماین اینه که ورود به همون معنایی که در حلقه سابق توضیح دادن، یعنی اینکه یکی از ادله توسعه یا تضییق حقیقی در موضوع دلیل دیگر بدهد، میفرماین اصلا این اصلا تعارض نیست. چرا؟ چون در واقع در موارد ورود چه دلیل وارد توسعه بده در موضوع دلیل دیگری و موضوع ساز باشه، چه نفی موضوع برای دلیل دیگری بکنه، اصلا در مقام جعل اینا با همدیگه تعارض ندارن، بلکه در مقام فعلیت اینا با همدیگه تعارض دارن. مولا میگه اکرم کل عالمین، این شامل زید جاهل نمیشه. شما میری به زید یک چیزی یاد میدی، این باعث میشه که چی بشه؟ این چیزی که به زید یاد دادی باعث میشه که یه عالم بشه. اینجا وروده، ولی ورود یک دلیل بر دلیل دیگر نیست، این ورود تکوینیه. شما رفتی یه نفر رو علم بهش آموختی، یه موضوع جدید درست شد. ممکنه حالا یک دلیلی بر دلیل دیگه وارد بشه، یعنی که موضوع حقیقی برای او درست کنه، ولی هر وقت تو لسان دلیل آمد، این موضوع حقیقی رو مولا باید به وسیله یه تعبدی درست کنه، چون لسان دلیل که یه چیزی رو تو عالم تکوین ایجاد نمیکنه دیگه. مثلا وقتی عقل میاد میگه که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، میگه قطع است و آنچه شعار طریق و حجت قرار بدهد. بعد شعار میاد میگه خبر و ثقت حجتون، با این لسان خبر و ثقت حجتون، با تعبد خبر و ثقت حجتون، موضوع تکوینی و حقیقی برای حکم عقل به لزوم امتثال درست میکنه. حقیقتا یک فرد از تعبد ایجاد میشه، چون موضوع حقیقیش تعبد بود دیگه، یه فرد حقیقی از تعبد ایجاد میشه. لذا برخلاف حکومتی که خواهیم گفت، در لسان ورود، ورود حکم یک حاکم بر حاکم دیگر ممکنه. ببخشید، یک ورود دلیل یک حاکم و من جائل، یک جائل، یک حاکم و جائل بر دلیل حاکم و جائل دیگر میتواند ورود کند. یعنی شارع میتواند وارد درست کنه، دلیل وارد بیاره برای حکم عقل، ولی نمیتواند شارع حکومت کنه بر حکم عقل. یک حاکم بر موضوع حکم حاکم دیگر حکومت ممکن نیست، ولی ورود ممکنه. خب پس بنابراین در موارد ورود دو تا دلیل وجود داره، هر دو تا دلیل حجت در اثبات مفاد خودشه. حالا یک دلیل موضوع فعلیت دیگر رو توسعه میده، یک موضوع براش درست میکنه، بالفعل او فعلی میشه یا موضوع دیگر از بین میبره، درست شد؟ این میشود موارد حکم ورود که با یک دلیل موضوع دلیل دیگر از بین برود، دیگه موضوع دلیل تکوینا از بین بره. پس بنابراین میگن در اینجوری میتونیم به صورت کبروی بگیم هرگاه در موضوع یک دلیل دیگر عدم فعلیت مفاد دلیل دیگری عکس بشود، بین اینها تعارض نیست. چون با فعلیت او دلیل دوم دلیل اول از فعلیت میفته، فعلیت دلیل اول متوقف است بر عدم فعلیت دلیل دوم. مثل این که مولا بگه که وقتی نظر بر تو واجب است، ادای به نظر که یک واجب شرعی دیگری برات فعلی نشده باشد. مولا میگه وقتی نظر برات واجبه که فعلی نشده باشد، مثلا شما نظر کردی امروز روزه بگیری، درست شد؟ میگه وقتی نظر بر تو عملش واجبه که بر تو واجب نباشد امروز روزتو بخوری، یا حرام نباشد امروز شما روزه بگیری. خب بنابراین کسی که رفته سفر، در سفر روزه گرفتن براش حرامه دیگه، اینجا اصلا وجوب وفاء به نظر فعلی نمیشه، چون وجوب وفاء به نظر مشروط بر جایز بودن و عمل مندوره. اگر شما سفر بری روزه برات جایز نیست، به شرطی که نگیم با نظر روزه در سفر روزه جایز میشه، بنابر فرض معمولش. خب پس بنابراین این میشود رابطه ورود. بعد آقای صد از اینجا وارد میشن، یه نکته ای رو میگن که میفرماین ورود دو تا دلیل بر دیگری به سه نحوه. سه نحوه ایه که بعضی وقتا دلیل به وجود به فعلیت مجعول و به فعلیت واقعی یک دلیل موضوع دلیل دیگه برداشته میشه، یه موقعی نه فعلیت واقعی موضوع دلیل دیگه رو بر نمی داره، بلکه وصول این حکم فعلی و مجعول باعث میشه او حکم برداشته بشه. یا حالت سومیه که صرف وصولش هم نیست، بلکه امتثال این موضوع دلیل دیگر رو برمیداره. این سه تا مرتبه داریم. یه مرتبه‌ایه که یه دلیل به صرفی که مجعولش در عالم خارج فعلی بشه، یعنی موضوع محقق بشه، دلیل دیگر رو برمیداره. یکیش باید حتما به شما واصلم بشه، یکیش دیگه نه، تا شما امتثال نکنه او حکم دیگه سر جای خودش هست، مثل واجب سومیش، مثل واجب اهم و مهم یا دوتا مهم. میگفتیم در هر دوتا مهم سقوط فعلیت هر کدام منوط به عدم شروع امتثالیست، واجبیست که لایق الله عنه اهمیتن. لذا تا شما نرفتی انقاض قریب کنی، هر دوتا حکم برای فعلیه. ولی حبی که اقدام کردی که غریق اول رو نجات بدی، با شروع به امتثال او حکم دیگه از فعلیت میفته. پس بنابراین شروع امتثال این غریق وارد بر امتثال دیگری میشود، یعنی وارد میشود وجوب دیگری رو از فعلیت میاندازد. اینا هیچ ربطی به مرتبه تعارض نداره. مولا دوتا جعل رو حکم رو جعل میکنه، بالفعل هم دوتاش فعلی شده، چون شما قدرت بر الان وقتی مولا میگه که هزار تا غریق رو انقاض کن، شما تا اقدام نکردی قدرت داری. این غریق قدرت داری؟ بله. این غریق قدرت داری؟ بله. این غریق قدرت داری؟ بله. فقط شما قدرت بر امتثال همه با هم نداریم. خب به محض که چون قدرت امتثال با همه نداری، تا شروع نکردی همه برگردنت فعلیه، یکی رو که شروع کردی دیگه بقیه چیکار میشه؟ شرط فعلیتشون برداشته میشه، چون فعلیت اونها منوط بود به عدم شروع به امتثال واجب دیگر. یکی رو که شروع کردی همه برداشته میشه. اما مثال حالت اول و حالت دوم چیه؟ مثال حالت اول که بگیم یک دلیل، عرض کنم خدمت شما، آره مثال اول چیه؟ مثال اول اینه که گفتیم یکی از دلیل رافع به فعلیتش مجعول دلیل دوم رو ورداره. مثال میزنن آقای صد، اینا بنابر همشه که به لحاظ فقهی همینجوری درست باشه. فرض بر اینه که دلیل حرمت ادخال جنوب در مسجد رابطه‌ای رو بسنجید با دلیل صحت اجاره یک نفر برای کنس مسجد، درست شد؟ لازمه کنس مسجدیه که داخل در مسجد بشه. حالا اگه یه دلیلی آمد گفتش که دخول جنوب بر مسجد حرامه و فرضیه که من همین جنوب رو اجیر کردم، این دلیل وارد بر این دلیل دیگر می شود، ولی نه به ما هو وصول یا به ما هو امتثال، بلکه به ما هو فعلیت واقعی، یعنی در عالم خارج جنوب باشد. چرا؟ به خاطری که به صرفی که یک کسی جنوب شد، جنوب واقعی شد، حرمت واقعی دخول در مسجد میاد. حرمت واقعی دخول در مسجد که آمد، شما اجاره بنده خدا رو اجاره بر حرام قرار میده، چون شما الان یه جنوبی رو اجاره کردی و کاری اجاره کردی که انجامش برایش حرامه دیگه، درست شد؟ و از اون طرف ادله صحت اجاره میاد میگه که اجاره بر چیزی صحیحه که او عمل حرام نباشه، عمل مشروع باشه دیگه. پس بنابراین به صرف او دلیلی که میاد میگه که ادخال الجنوب فی المسجد حرامون، به وجود واقعی فعلیتش، نه تو مرتبه جعلش، باید فعلی هم بشه، یعنی آقا باید جنوب باشه، ولی اگه بعدن هم کشف شد که آقا جنوبه، معلوم میشه از اول عقد باطله، یه جور نیست که منوط باشه به فعلیتش، به وصولش، ولی واصلم نشه حرام واقعی، چیزی که حرام واقعیه ولی شما نداری، عقد اجاره برش باطله. نه نمیگه عجیب شد باید داخل میشه، میخواد بگه که اوفو بالعقود، اینجا تازه به اوفو بالعقوده.
راهش چیه؟ چرا اون اوفو بالعقود نیاد این رو وارد
و این درده؟ عرض کردم دیگه، چون اوفو بالعقود منوطه، او منوط نیست. آه نگفته که لسا همین دیگه، اوفو بالعقود شرطه که در عقد باید عمل جایز باشه، اینا به لحاظ ادله معلومه که اوفو بالعقودی که شارع و عقد رو قبول داره بر عمل حرام که عقد رو مولا قبول نمیکنه، الا شرطن مخالف کتاب و سنت، الا شرطن خالف کتاب الله، داریم که اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم الا شرطن احل حراما او احرم حلالا، چون اون مقیده که حتما شرطی باید باشه که محل حرام نباشه، پس اگر عملی رو که شما انجام دادی، حالا چه شرط باشه چه نه، اصلا باید بگیم که کلاش اون چیزی که عقدی که مضمونش مطلوب شاره، لذا وقتی شاره میگه اوفو بالعقود یعنی عقدی که من طرفش رو قبول دارم، عمل حلال میدونم دیگه، به لحاظ فقهی مسلمه که عقدی که یا اجاره بر عمل حرام باطل، البته اختلافه در این که بطلان اجاره بر حلال به لحاظ فقهی، ما فعلا بنابراین این مبنا پیش میریم که اجاره بر حرام حلال، گفتم اینا همش علل مبانی فقهیه، فرض کنید دلیل بر اینه که اجاره بر عمل حرام باطله، اگر اینجوری باشه این دلیل میگه باید اجاره حرام نباشه، این منوط به حرمت واقعی است، پس ولو اینکه او حکم فعلی شده، حرمت واقعیش فعلی شده، هنوزم به من واصل نشده، اینجا باعث میشه اجاره باطل. مهم نیست، بالاخره ما به بحث فقهی داریم بحث میکنیم دیگه، الان با همین دلیل خارجی، از یک طرف خارجن دلیل منوط به عدم فعلیت، از اون طرف منوط نیست دیگه، ما داریم فرض فقهی خارجی میکنیم دیگه، نمیخوام که فقط مثال علکی بزنیم، مثال واقعی چرا ضابطش یه که هر وقت از یک طرف یک دلیل اثبات بشه که منوط به عدم فعلیت طرف دیگر است، به وصول الواقعی، به وجود الواقعی، هر وقت هم چه جایی بود حکمم هست. حالت دومی که بخوایم مثال بزنیم که دلیل یه واجبی نسبت به دلیل دیگه به وصولش موضوع حکم رو برمی‌داره نه به وجود واقعیش، میگن تقدم و ورود ادله احکام ظاهریه نسبت به دلیل قرعه. دلیل قرعه چی میگه؟ میگه القرعه تو لکل امر مشکل، هر جایی که یه چیزی مشکل بود شما باید قرعه بزنید، درست شد؟ ابتدا اینکه شما شک داری، نمیدونی آیا اینجا چه حکم مسئله چیه، این میشود مشکل، نمیدونی الان کدام یکی از دو تا ظرف نجسه، کدام یکی از دو تا ظرف پاکه، درست شد؟ خب اینجا القرعه لکل امر مشکل، ولی وقتی دلیل یا شک داری که این ظرف نجسه یا پاکه، قرعه بنداز ببین نجسه یا پاکه، خب القرعه لکل امر مشکل، ولی وقتی اصالت و طهاره میاد یا استصحاب میاد یا یه دلیل دیگه میاد، اماره یا اصل میاد، حکم رو در موضوع مشخص میکند، اینجا از شبه بودن، از مشکل بودن امر خارج کنه دیگه، یعنی ولی خب سوال اینه اگه واقعا اینجا در مقام استصحاب وجود داشته باشد و به مکلف نرسد، اینجا دیگه امر مشکل در نزد مکلف از اشکالش و از مشکل بودنش حل شده، اشکالش رفع شده دیگه، مشکل نیست، چرا هنوز مشکله؟ پس ولو این که فی الواقع شما اینجا استصحاب داشته باشی، ولی این استصحاب به شما نرسیده، شما ادله استصحاب رو اجتهادا در مورد تام ندونستی، به شما که دلیل استصحاب نرسیده، هنوز مشکل قولات کل امر مشکل صدق میکنه. اگر شما قبول نداشته باشی اینجا مجرای براعته، اگر اینجا قبول نداشته باشی مجرای احتیاطه، تا یک عدل رو شما در مقام جاری ندانی القرت الامر کل امر مشکل هست، ولو اینکه واقعا و در لوح ثبوت محفوظ هم حکم واقعی داشته باشه، حکم ظاهری داشته باشیم، ولی وقتی که حکم ظاهری به شما واصل شد دیگه مطلب برای شما مشکل نیست، القرت الکل امر مشکل برداشته می شود. پس این مثال برای موردی که او دلیل دومی به وجود واقعی واصلش وارد باشه بر دلیل دیگه، ورود احکام ادله احکام ظاهریه یه بر قاعده قرعه که مشکل رو از بین می بره.
مثال ندارم، مثال ادله محرزه مثال اصول اولیه، اومد یک مثال زد خود اصول
عملیه
رو توی قرآن چرا بحث آورد؟
او اختلافیه، حالا بحث ادله محرزه بر اصل اختلافی حکومت یا وروده. آقای صد یه مثال زد که اختلاف نباشه در این که آیا اونجا وروده یا حکومت اختلافیه دیگه، حالا برسیم انشاءالله بررسی میکنه. خیلی اونجا او رو حکومت میدونن ورود نمیدونن، ولی این دیگه اختلافی. چی؟ بله حالا باید بررسی کنیم دیگه، حالا حکم ظاهری رو باید بررسی کنیم، آره باید بررسی کنیم ببینیم اینجا حکم چیه. قد حالا دیگه نگفتن که تنها این مثال دیگه، نسبت به دلیل قرعه روشنه دیگه که ورود ادله اصول امارات هر حکم ظاهری نسبت به قرعه آره اصول منجز دیگه، یا علم بشه یا علمی دیگه فرق نمیکنه دیگه، اماره معتبره هم باید همون حکم داره، فرق نمیکنه. مثال سومی همونطوری که خدمتتون گفتیم دلیل وجوب اهمیه که به امتثالش موضوع دلیل مهم رو برمی‌داره. اینجا خودش سه قسم میشه. این تیکه عبارت رو تا اینجا تطبیق کنیم بحث طولانی نشه، بعد سه قسم خدمتتون توضیح میدم. الورود و تعارض على ضوء ما تقدم نعرف ان الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقه السابقه ليس من التعارض، ورود از تعارض نیست. سواء كان دلیل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي من موضوع الدليل المورود، یه حجت مثلا درست کنه مثل ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوع دلیل عقل، او نافیا في مورده حقیقتا لموضوع ذلك الدليل، واقعا موضوع رو از بین برداره و حقیقتا منتفیش کنه. اما فی الاوله تعارض نیست که واضحون یه موضوع درست کرده دیگه، و اما فی الثانیه ممکنه شما بگه آه بالاخره اینا با هم تنافی دارن، میفرمان ولی فلا ادنا تنافی انما هو بین المجعولین و الفعلیتین لا بین الجعلین. ما گفتیم تعارض تنافی بین دو جعله، فالدلیلان یعنی دلیل وارد و دلیل المورود کلاهما حجت فی اثبات مفادهما، هیچ معنی نداره، هم انقض القریب هست هم سله هست. حالا در مفهوم تطبیقه کلاهما حجت فی اثبات مفانها و تکون الفعلیه دائما لمفاد الدلیل الوارد، ولی فقط دلیل وارد فعلی میشه، دلیل مورود فعلی نمیشه. لان این دلیل وارد نافع لموضوع المجعوله فی الدلیل الاخر، موضوع مجعول در دلیل دیگر رو برمیداره نمیذاره حکم به مرتبه فعلیت برسه. و علی هذا صح القول بان الدلیلین اذا کان احدهما قد اخذ فی موضوعه عدم فعلیت مفاد الدلیل الاخر فلا تعارض بینهما. مشخص شد که میتونیم بگیم هر دو دلیلی که در موضوع یکیش عدم فعلیت مفاد دیگری اخذ شده دیگه بین این دو تا هیچ تعارضی وجود ندارد، الا تنافی بین الجعلین، دیگه بین دو جعل تنافی نیست. و یکون احدهما واردا علی الاخر فی مرتبه فی مرحله المجعوله و الفعلیه، یکیش وارد بر دیگری در مرحله مجعول و در مرتبه فعلیه. ثم ان ورود احد الدلیلین علی الاخر یتم کما عرفته به رفع اهل موضوعه، ورود یک دلیل به دلیل دیگر تام که زمانی که موضوع دلیل دیگر رو برداره. و حاضر رفع علی انها منها ان یکون رافعا له به فعلیت مجهولهی، با فعلیتش موضوع رو برداره، و ان یکون مفاد الدلیل المورود مقیدا به عدم فعلیت المجهوله فی الدلیل الوارد، مفاد دلیل مورود مقید به عدم فعلیت مجهوله در دلیل وارده. و منها ان یکون رافعا له به وصول المجهول لا به واقع فعلیتهی ولو لم یصل، ممکنه نه صرف فعلیت کافی نباشه، با وصول مجعول موضوع دلیل مورود برداشته میشه نه به واقع فعلیتی که نرسیده. و منها ان یکون رافعا له به امتثاله فما لم یمتثل لا یرتفع الموضوع فی دلیل المورود، تا امتثال نشه موضوع در دلیل مورود برداشته نمیشه. و مثال الاول که با فعلیتش موضوع رو برداره، دلیل و حرمت ادخال الجنوب فی المسجد، ای دلیل الذي يرفع بفعلیت مجعوله موضوع صحت اجاره الجنوب للمكث في المسجد، موضوع فعلیت با فعلیت مجعولش موضوع صحت اجاره جنوب رو برای مكث در مسجد اثبات میکنه. وقتی حرمت اثبات کرد موضوع صحت اجاره برداشته میشه. اذ يجعلها اجاره على الحرام، ای دلیل میگه اجاره جنوب برای کنس فی المسجد اجاره بر حرامه، یجعلها اجارتن علی الحرام. و دلیل و صحت الاجاره مقیدون بعدم کونها کذاله، او دلیل مقید به اینه که اجاره ما اجاره بر حرام نباشه. ای اولی. و مثال ثانی که با صرف فعلیتش نباشه، وصولم باید باشه، با وصولش وارده، دلیل وظیفه ظاهریه الذي يرفع به وصول مجعوله عنوان المشکل المعخوص في موضوع دلیل القرآن، ادله احکام ظاهریه تا واصل نشن عرفا مشکل برداشته نمیشه. هنوزم اینجا مشکله ولو که استصحاب واقعی داشته باشی، ولی وقتی به شما نرسیده شما قبول نداری حجت استصحاب رو در اینجا که به معنای عدم وصوله، پس بنابراین هنوز هم حکم سر جای خودش در اینجا هست و الغلط و لکل امر مشکل. و مثال ثالث دلیل وجوب الاهم است الذي يرفع به امتثاله موضوع دلیل وجوب مهم را کما تقدم فی مباحث القدره، ای روشن. و قد یتفق التوارد من الجانبین، توارد توارد از جانبین ممکنه داشته باشیم، این توارد دو طرفی داشته باشیم. این توارد دو طرفی چند جوره، بعضی از آنهاش معلوم میفرمایند معقوله و از هر دو طرف اثر میذاره، بعضی از انهایش معقول یکی از دو طرف اثر میذاره، بعد از انهایش هم غیر معقول منجر به تعارض بین دلیلین متواردین میشه. پس در بعضی از موارد دو تا دلیل متوارد منجر به تعارض میشن. حالا اینا رو یکی یکی میخوایم بررسی کنیم. مثال اول این که بگیم که توارد معقوله و از هر دو طرف بر هم اثر میذارن، یک الان توضیح میدم، از هر دو طرف اثر میذارن، یعنی که هم این دلیل موضوع رو برمیداره هم اون دلیل موضوعی رو برمیداره. همونطور که این دلیل موضوع رو برمیداره اثر دلیل وارده بود که موضوع رو برمیداره رو از فعلیت میندازه، هر دو تا دلیل همدیگر رو از فعلیت میندازن. چی میشه؟ فرض کنید شما هر کدام از دو تا حکم مقیدن به عدم ثبوت حکم آخر فی نفسه. دلیلی جوری بیاد مثل چی؟ یه دلیل میاد میگه که حج برات واجبه به شرطی که لازم نباشه به نذر عمل کنی، او دلیل دیگه میگه به نذرت باید عمل کنی به شرطی که حج برات واجب نباشه. یه فردی امسال مستطیع شده، حالا اینا بحث فقهیش بعضی وقتا پیچیده است، حالا شما مثالا فرضی تصویر کنید همه رو. یه فردی نذر کرده که امسال ظهر عرفه، عرفات کجا باشه؟ عرض کنم خدمت شما کربلا باشه انشالله. از اون طرف امسال هم مستطیع میشه، میخوایم ببینیم چه کار باید بکنه. میریم به دلیل وجوب حج نگاه میکنیم، مفروضی که دلیل وجوب حج گفته استطاعت در حج متوقف است بر این که لازم نباشه مشغول به یک واجب دیگه، یه واجب دیگه به عهده نیامده باشه. اگر شما برات وجوب وفا به نذر واجب باشه باید بری به نذرت عمل کنی، در ظهر روز عرفه یه واجب دیگه باید انجام بدی، چون یه واجب دیگه باید برات انجام بدی دیگه استطاعت برای انجام نذر نداری، نذر برات واجب نیست، حج نداری حج برات واجب نیست. پس استطاعت حجی متوقف بنابر فرض که شما لازم نباشد که به نذری عمل بکنی. از اون طرف میریم نگاه میکنیم وجوب وفا به نذر در جاییه که یه واجب دیگه به عهده نیامده باشه. خب امسال اگه مستطیع شده باشم و حج به عهده آمده باشه وجوب وفا به نذر به عهده نیامده. خارجاً اینجوری نیست، خارجاً اگر نگاه بکنی عرض کنم ممکنه بگیم که در استطاعت حج، بعد نظرشون که در استطاعت حج اعم از قدرت شرعی و عقلیه عقص شده، پس با وجود وجوب وفا به نذر امسال شما اصلا قدرت بر انجام حج نداری. بعضی هم از اون طرف میگن، میگن نه وجوب وفا به نذر مقیده. حالا یه مثالش هم اینه که بگیم دوتایشون از هر دو طرف مقیده و مشروطن، اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که امسال هر کدام از اینها بخواد فعلی بشه موضوع دیگری رو ور می‌داره. و مثال الاوله ایکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدن به عدم ثبوت الحکم الاخر فی نفسه، حکم در هر کدام از دو تا دلیل مقید به عدم ثبوت حکم آخر است فی نفسه، یعنی به خودی خود فی نفسه او حکم ثابت نباشه، بدون در نظر گرفتن این رابطه و تعارض او حکم اگه باشه این نیست، اگر وجوب حج باشه نذر نیست، اگر وجوب نذر باشه وجوب حج نیست. و هینه اذن حیث ان کلا من الحکمین فی نفسه ولولا الاخر ثابتون، به خاطری که اگه دیگری نبود هر کدام از دو حکم ثابت بود، پس هر کدام موضوع فعل دیگر رو برمی‌داره. فلا یکون الموضوع لکل منهما محققا فعلا، موضوع هیچ کدوم محقق نمیشه، اینکه موضوع هیچ کدوم محقق نمیشه هیچ کدوم فعلی نمیشن. و هذا معنا ان التوارد نفذ و اخذ مفعوله فی کلا الطرفین، گفتیم که از هر دو طرف تاثیر میپذیره، یعنی همین، یعنی این باعث میشه فعلیت رو از بین بره، او باعث میشه فعلیتی از بین بره، هیچ کدومشون فعلیت نه تعارض هم نمیشه، هیچ کدومشون در عالم خارج موضوعشون محقق نمیشه، هیچ کدومشون فعلی نمیشن. تعارض در مرتبه جعل نیست، مولا گفته این به شرطی که چیز مخالف نباشه، او هم به شرطی که مخالف نباشه، خارجا هر دو تا مخالف دارن، پس هیچ کدوم به مرتبه فعلیت نمیرسن، تعارض هم نیست، بروده، ولی بروده طرفینیه. مثل که شما بگی که تو باید نماز بخوانی به شرطی که زید نیامده باشه، بویکی هم میگه به زید هم میگه تو هم باید نماز بخوانی به شرطی که امن نیامده باشه، جفتشون با هم میان چی میشه؟ اگه زید قراره به شما پول بده به شرطی که به زید میگی هر وقت امن نیامد تو باید صبحانه بدی، و امرم میگه هر وقت زید نیامد تو باید صبحانه بدی، جفتش غیر صبح با هم آمدن، کی باید صبحانه بده؟ ایش بدو. یک کلاسی داشتیم قرار گذاشتیم هر که آخر بیاد، قواعد فقهیه میخوندیم، من میگفتم اینا، قرار شد هر که آخر بیاد صبحانه بده، یکی از رفقا هر که دیر میامد صبحانه میداد، یکی از رفقا مدت دیدیم هیچ وقت صبحانه نمیده، دیدیم این میره پشت در مدرسه وام میسته به سر کوچه نگاه میکنه، همینجور از تو حیات مدرسه برگزار میشه، از تو حیات هم گوش میکنه درس رو، اگه کسی نیامد تا آخر ما میسته درس رو گوش میکنه، بعد هم راشو میشه از پشت در میره، به محض میدید یکی از سر کوچه پیچید از رو واقعا بزرگ میامد میشد که هیچ وقت هم نشه استفاده میده. حالا این قضیه هم همینجوریه، این دوتا حکم برای که هیچ وقت فعلی نشه، زید و عمرو همیشه باید با هم بیان، وقتی هر دوتا با هم بیان هیچ کدوم فعلی نمیشه، هر کدوم که نیاد صبحانه میفته رو دوش دیگری، سوال میفته در دوش دیگری. حالا امروز نقدش کنم ببینیم چه خبره. خب این یکی اول، این مثال هم آقای صدر آقای هاشمی توی بوز جلد 7 صفحه 56 همینجور مثال میزنن، گفتم مثال مثال واقعی نیست، بین حج و بین نذر اینجور توقف فقهی نیست، مثلا کسی نمیگه اگر کسی نذر کرد ظهر روز عرفه بره کربلا و بعد حج را هم مستطیع شد، بعد باید هر دوتا رو ترک کنه، هیچ کدوم به عهده‌اش نمیاد، نه به عهده‌اش میاد نه، مثال مثال فرضیه، اگه اینجوری بود این مثالی که من زدم مثال درسته چی؟
مثال اول؟
نه من مثال بحوث گفتم،
نه این مثال
همین مثال که گفتم بحوث جلد 7 صفحه 56 مثالش ایه آقای جید مثال نداره، مثال اول کبروی میگه فقهی نمیگه، مثال اول مثال کبرویشون میگه دیگه، اینا واسه فقهیش مفصله. ناکنید بعضی علل قاعده اگه شما نگاه بکنی مثال فقهیش جوریه که اطلاقات ادله استطاعت حج که نگاه می‌کنی، استطاعت حج اهم از قدرت عقلی و شرعی، یعنی هم شرعاً باید یه واجب دیگه برات نباشه، هم عقلاً نباید واجب دیگه بشه. اگه اینجوری بگی شما خب وقتی نذر کردی امسال شرعاً دیگه حجۃ الاسلام به عهده نمیاد، یادمه که توی بحث حج مرحوم شهید همین رو میگفتن، اگر کسی نذر کنه نذرش مقید به حجۃ الاسلام نکنه این دعوایه، اگه کسی نذر حج کنه نذر کنه امسال یک حج بده درست شد، حج نذری که مستطیع مشروطش هم نکنه به استطاعت شرعی درست شد، بگه استطاعت عقلی ولو تکسوان بتونه بره حج باید بره انجام بده درست شد، با سختی هم بتونه حج بره باید بره حج انجام بده. حالا در این صورت اگه این بنده خدا استطاعت شرعی نداشته باشه استطاعت عقلی داشته باشه براش واجب حج بده درست شد، آمدیم همه امسال استطاعت شرعی هم واجب شد پیدا کرد. خب حج نذری عنوان مستقل از حج حجت الاسلامه، بعد چه کار کنه؟ حج نذریشو بره، حجت الاسلامشو باید بره. اینجا هم اختلافی بود، بعضیا میگفتن که امسال قدرت بر انجام متعلق نذرش نداره، باید بره حجت الاسلام بره. بعضیا فرمودن نه، امسال باید بره حج نذریشو انجام بده، اگه استطاعتش باقی مون سال آینده باید بره چیکار کنه؟ حجت الاسلامش انجام بده. این اختلاف در همونجا هم بلا اتفاقی هم هست. نه عدم حج، نه عدم واجب دیگه. یعنی شما اگه یه واجب دیگه ای به وقتت هست، نذر مال عملیه که شما به یک تکلیف شرعی دیگه جز نذر، اگر این کار رو بگی خب این کار خراب میشه. خب اگر شما بتونی به نذر مقدم کنی بر واجب دیگه، همه واجبات شرعی رو میتونی با نذر برداری. نذر کنی که من امروز بخوابم تو خونه، راجع هم هست، تمام طیلت الوقت رو بخوابم. نذر کنی که از صبح تا شب برم استخر و استخر باشم. خب همه واجبات شرعی رو با نذر، فقهیاً این ارتکاز وجود داره که شما نمیتونی واجبات شرعی رو با نذر برداری. پس نذر در جایی که یه واجب شرعی دیگه به عهده نباشه، گفتی شد؟ شما میتونی بعد دیگه اینجا بعد میگم اینا فقهیاً کار نشده، خیلی ریز میشه. شما اگه نذر کردی که عرض کنم خدمت شما یه کاری رو انجام بدی، منافات داره. مثلا با مثلا کسی نذر کنه من هر روز زور یه دونه سیب بخورم، خب یک دونه سیب برای قلبم خوبه دیگه، همه سال بخورم، ماه رمضان رو چیکار کنیم؟ ما هم میگم غلط کردی، این ارتکاز فقهیه نمیذاره. از اون طرف آقایون حج نگاه میکنن، میگن بعضی ها میگن اهم از استطاعت شرعی و استطاعت عقلی است. بعد یه مشکلی پیش میاد، اگر کسی آمد یه حرف بعضی از فقها رو زد که نه امسال نذرش، امسال بره حجت الاسلام شه، او که میگه امسال بره حج نذرش انجام بده، فرق بین حج نذر و نذر کربلا امام حسین نداره. خب اگه کسی نذر کرد هر سال عرفه کربلا میشه، هر سال هم قدرت بر کربلا رفتن داشت، این حجت الاسلام تعطیل میشه. اینا اون مسائلیه که یه مقدار تصویرای فقهیش هم سخته، بعضی وقتا از اون طرف به مشکل میخوره. اگه شما بگی نه شما به وسیله هر نذر متوقف بر یک وجوب و حرمت شرعی دیگر معارض نیست، خب این مشکل میخوره که شما همه واجبات و محرمات رو با نذر میتونی برداری. اگه شما نذر میکنم شراب بخورم، نذر میکنم نه. از اون طرف بخوای بگی اونها چی میشه، بالاخره این وسط یه مشکل وجود داره. چی؟ چرا اصلا نظر ممکنه همه باشه؟ اصلا علت نه، خب حالا همین نکته که شرط باید ببینیم و اطلاق شرط الله، اولا که چون که تو ذهنم شرط الله قبل شرط کن سندش هم فکر میکنم اینجوری که تو ذهنم ضعیف، آره کار کرد سند نداره، درسته؟ آره مشکل دلالی هم داشت، سند هم نداشت، تو همین فقه بحث کردیم لذا حالا دیگه اینا بحث فقهی شو بس سر جاش تفصیلا بحث کنیم. خب هیچ کن بشین تو خانه، هیچ کن. اگه اینجوری باشه فقیان، فقیان اینجوری نیست، چون ذهنیان یک کاری باید بکنه. حالا کدوم مقدمه گفتم اختلاف فقهی هم هست، مثالش هم گفتم توی فرق بین نذر حج و نذر نمیکنه، اونجا بحث میشه، مرحوم شهید تو لمعه بحث میکنن، شهید ثانی هم تفصیلا بحث میکنن. اگر هم نذر کرده امسال بره حج، هم مستطیع شد چیکار بکنه، کدوم مقدمه. مثال ثانی اینجایی بود که گفتیم که معقوله، ولی یکی از دلیل وارده اینه که یکی از دو دلیل مقید به عدم ثبوت حکم بالخلافه، ولی طرف دوم مقید به عدم امتثال حکم مخالفه. یکیش مقید بر عدم جعل، دیگری اون مقید بر عدم امتثال یکیه. مثالش اینه که مثلا وجوب حج مقید به عدم اشتغال به ضده، درست شد؟ ولی وجوب نذر مقید به عدم وجوب حکم مخالفه. در اینجا خب چی میشه؟ ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که وجوب حج مقید به عدم امتثال او دیگریه. این یک جور شبیه همون بحث اهم و مهم میشه که اگر در اهم و مهم رفتی مهم رو انجام دادی، درست شد؟ اهم ساقط نمیشه، ولی اگر اهم رو انجام دادی مهم ساقط میشه. اینجا هم وقتی دوتا دلیلی جوریه که یکیش منوط به عدم فعلیت اویه، ولی اون منوط به عدم عدم به همون فعلیت او حکم دیگه، ثبوت او حکم، این منوط به عدم امتثال یکیه. حج میگه تا نذر رو امتثال نکردی من برات واجبم، درست شد؟ ولی نذر میگه همین که وجوب برات فعلی شد دیگه من ساقطم. در اینجا تعارض میکنن، با تعارض با هم دیگه ندارن. از یک طرف او دلیلی که منوط است به عدم امتثال دیگری با دلیل یکی او امتثال دیگری ساقط میشه. این دلیلی که ما این دلیلی که مقید نیست، این دلیلی که مقید، دو تا دلیل شدن دیگه، یکی مقید به عدم امتثال بود، یکی مقدم به عدم فعلیت بود. این دلیلی که مقدم به عدم فعلیته، خب این یکی مقدم میشه دیگه، چون به صرفی که او یکی دیگه فعلی بشه این از حجیت میفته، ولی به صرف فعلیتی او یکی از حجیت نمیفته. تا امتثال این رو شروع نکنی او از حجیت نمیفته، پس این دلیل میشه مقدم. و مثال ثانی، ای یکون الحکم احد الدلیلین مقیدا به عدم ثبوت حکم علی الخلاف، یعنی فعلیت، و اما الحکم الثانی فهو مقید به عدم امتثال حکم مخالف. درست شد؟ به عدم امتثال حکم مخالف، مثل وجوب حجی که مقید به عدم امتثال نذره. و فی مثل ذاله که باید مثال نمیزنن، یکون و دلیل الحکم الثانی تام، ما حکم دوم دلیلش میشه تام و مدلولش میشود فعلی. ای که فعلی شد و به ذالک یرتفع و موضوع دلیل الحکم الاول، موضوع دلیل حکم دیگه مرتفع میشه. و اما دلیل الحکم الاول فیستحیل این طبق مدلوله علی المورد، ولی اون دلیل حکم اول که دلیل نذره، اون محال است که منطبق بر مورد بشه. چرا؟ سوال میشه، سوال میکنیم آقا این دلیلی که خودش مقیده به عدم، عرض کنم خدمت شما، امتثال او دیگری، یه الان چجوری میخواد فعلی بشه؟ اگر مراد اینه که میخواد اثبات مفادش کنیم حتی در حالتی که نمیخوایم یه امتثالش بکنیم، خب این که مستحیل دیگه. چرا؟ میگن چون در حالتی که نخواسته باشی یه امتثال بکنی، یعنی که او حکم دیگه فعلی شده، او حکم فعلی بشه موضوعی رو برمیداره. درست شد؟ اگه نمیخوای این دلیل رو امتثال بکنی، نه خب هیچی، شما الان نمیخوای مشغول به نذر بشی. وقتی نمیخوای مشغول به نذر بشی، دلیل اعتراض خودتون وقتی این رو امتثال نکردی، او دلیل حکم دیگه شده فعلی دیگه. خب او دلیلی که فعلی بشه دیگه موضوعی رو برمیداره، چون او با فعلیتش موضوعی رو برمیداره. وقتی یک دلیلی منوط به عدم حج، منوط به عدم امتثال نذر بود، نذر منوط به عدم فعلیت حج بود. درست شد؟ الان این حجی که این دلیل دیگری که میخوای نگاه بکنی، این نذر رو که شما نگاه میکنی، الان میخوای بگی نذر فعلی میشه. سوال میکنی نذر رو در حالتی که امتثالش نکنی میخواد فعلی بشه یا در حالتی که امتثالش بکنی؟ میگه در حالتی که امتثالش نکنی. میگه خب اگر شما شروع به امتثال نذر نکنی، حج فعلی میشه. درست شد؟ چون حج منوط به عدم امتثال نذر بود دیگه. اگه نمیخوای فعلی، یعنی میخوای بگی فعلیت نذر در فرض عدم امتثالشه، خب در فرض عدم امتثالش حج شد فعلی. با فعلیت حج دیگه اصل نذر برداشته میشه، چون نذر منوط به عدم فعلیت حج بود، حج منوط به عدم امتثال نذر بود. نذر رو که امتثال نمی کنی، حج فعلی میشه، حج که فعلی میشه نذر رو برمی داره. پس در فرض عدم امتثالش که نمیشه فعلی بشه. میگه آقا در فرض امتثالش، میگه در فرض امتثالش تقدم النفس دور پیش میاد، که شما میخوای بگی که امتثال این متوقفه بر شروع امتثالشه. کی امتثالش واجبه؟ زمانی که امتثالش بخوای بکنی. این هم که نمیشه. میفرماید و اما دلیل الحکم الاول فیستحیل ان ینطبق مدلوله علی المورد، او هیچ وقت نمیشه دلیل وجوب وفاء به نذر نمیشه فعلی بشه. لانه ان اريد به، اگر با این دلیل میخوایم اثبات کنیم مفادش، یعنی لزوم وفاء به نذر رو، حتی فی غیر حال امتثالی، هر در حالی که نمیخوایم نذر امتثال کنیم، فهو مستحیل، لان غیر حال امتثالی هو حال و فعلیت الحکم الثانی. نخوایم نذر امتثال کنیم، یعنی حج فعلی شده. خب و وقتی او امتثال بشه فعلی بشه، الذی لا یبقى معها موضوع للحکم الاول، فعلیت حج موضوع اصلا دیگه وجوب، موضوع چیز رو برمی‌داره، موضوع وجوب وفا به نذر رو برمی‌داره، چون موضوع متوقف بر عدم فعلیت طرف مقابل بود. و ان اريد به اثبات مفاده فی حال امتثاله خاصتا، میگیم نه در حالت امتثالش برمی‌داریم، فهو مستحیل ایضا لامتناع اختصاص حکم به فرض امتثاله، یه حکم متوقف بر امتثالش باشه، مختص به فرض امتثالش باشه، محال دیگه. مثال سومی هم ان یکون الحکم فی کل مها، که گفتن معقول نیست. او جایی که معقول نیست یه که هر کدام از دو تا دلیل مقید به عدم حکم فعلی برخلاف باشه. این مقید بر عدم فعلیت اوه، اون مقید بر عدم فعلیت ایه. درست شد؟ خب در اینجا فعلیت حج متوقف بر عدم فعلیت نذره. درست شد؟ فعلیت نذر متوقف بر عدم فعلیت حج. اینجا چی کار میکنیم؟ خوب دقت کنید، دورش رو تقریب میکنم. میگیم فعلیت حج متوقف بر عدم فعلیت نذره. نذر کی فعلی نمیشه؟ چه نذر فعلی نمیشه؟ حج فعلی میشه دیگه. پس فعلیت حج متوقف شد بر عدم فعلیت نذر، عدم فعلیت نذر متوقف است بر فعلیت حج. ای که دوره که اصلا همچی چیزی نمیشه، چون همچی فعلیت تصویر نداره، این بازگشتش به تعارضه. یعنی مولا نمیشه و دو تا دلیل رو اینجوری بر هم دیگه مترتب کنه. صرف اراده اینها از ناحیه مولا با هم دیگه تحافظ داره، چون منجر به دور میشه که مولا یه امر رو نگاه بکنه، جعلی رو بکنه که منجر به دور میشه
و تعارض میشه.
تناقض هر دو دلیل، تناقض بین دو جعل، تناقض یا تضاد بین دو جعل منجر به تعارض میشه. تعارض رو تعریف کرد دیگه. و مثال الثالث، ای یکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدا به عدم حکم فعلی علی الخلاف، هر کدوم این مقید به عدم فعلیت او مقید به عدم فعلیتی. ففی مثل ذلک یکون کل منهما صالحا لرفع موضوع الاخر لو بدأنا به. درسته در اینجا هر کدام میتواند اگر اول او را انجام بده موضوع دیگری رو برداره، هر کدام اتفاق بیفته فعلیت او برداشته میشه. ولما کان من المستحیل توقف کل منهما علی عدم الاخر، محال است که هر کدام از اینها متوقف بر عدم دیگری بشه. یقع التعارض بین الدلیلین علی الرغم من ورود کل منهما علی الاخر. درسته که هر کدام از اینها اگه ابتدا انجام بشه موضوع دیگه رو برمی‌داره، ولی مشکل سریه که ابتداعاً کدوم یکی. یه موقع شما مقید بر عدم امتثال می‌کنی، مثل تو تا واجب مهم میگه این منوط به عدم امتثال اویه، اون منوط به عدم امتثال ایه. خب میگه آقا امتثال در اختیار منه، یک کدومشو انجام میدم بقیه از فعلیت میفته. ولی اینجا متوقف بر چیه؟ متوقف بر عرض کنم، خب یه موقعی متوقف ای رو متوقف بر عدم جعل او میکنی، او رو متوقف بر عدم جعل ای میکنی، مثل اون مثال بالا زدی، مقیدن به عدم ثبوت حکم الاخر فی نفسه. خب میگیم هر دوتا حکم فی نفسه موجودن، هیچ کدوم فعلی نمیشن. ولی یه موقعی شما میگی این متوقف بر عدم فعلیت او، او هم متوقف بر عدم فعلیت ایه. خب یکی دور پیش میاد، نه این فعلی میشه نه این فعلی میشه دیگه. خب چجوری میخواد فعلی بشه؟ فعلیت متوقف بر او، فعلیت او متوقف بر ایه. و مثال و ثالث، پس در اینجا ید و تعارض بین الدلیلین علی الرغم من برود کل منهما علی الاخر و یشمل هما احکام و تعارض. اینجا بالاخره یه نحوهی دور محقق میشه. حالا فقط همین نکته کوچیک باقی مون که آیه صدر او بالا که آمد گفت اگر هر کدام متوقف بر عدم، او بالا گفت که ایکون الحکم فی کل من الدلیلین مقیدن به عدم ثبوت و حکم الاخر فی نفسه. درست شد؟ یعنی که این دلیل بر او نداشته باشه، او دلیله. اینجا فعلیت نیست، یعنی وجود عدم و وجود دلیل بر دیگری، جعل بر دیگری. اگر اینجوری باشه خب ممکنه بگیم که نه، در این صورت عرض کنم وقتی دوتا دلیل آمده، دوتا دلیل هست، دوتا جعل با هم تنافی نداره، هیچ وقت اینا منجر به فعلیت نمیشن. ولی اگر مولا بخواد فعلیت این رو متوقف بر این کنه، فعلیت این رو متوقف بر این بکنه، اراده اونجا دوتا جعلا محقق میشه، فعلی نمیشه. جعلی که فعلی نشه لغوه، دور نیست، محال نیست. مولا دوتا جعل کرده، دوتا جعل ممکنه فعلی نشن. بعدم دوتا جعلی که مولا کرده در موردن فعلی نمیشن، اشکال نداره، لازم نیست جعل همیشه فعلی بشه. خوب دقت کنید، دارم شبهه تفاوت رو رد میکنم. ولی در مولا دوتا جعل بکنه که دوتا جعل فعلیتی متوقف بر عدم فعلیت او بشه، عدم فعلیت او متوقف. مولا چرا هم چه اراده کرده؟ کدام میگه؟ میگه که تو برات واجب را بیفتی به شرطی که، نه اگه قرار باشه بگن که واجب است بر هر کسی مسابقه بده به شرطی که اولین نفر باشه، خب اولین نفر بودن شما متوقف برای که او اولین نباشه، او را نیفته، اول بودن او متوقف برای که شما را نیفتی. این هم همیه، فعلیت وجوب برای من متوقف برای که بر شما فعلی نشه، او حکم فعلیت متوقف برای که بر این فعلی نشه. خب این که نمیشه، بالاخره هیچ کدوم از اینها در مقام هیچ وقت فعلی نمیشن. اینجا مولا دوتا جعل بکنه به فعلیت ابتداعا نرسه، نه، ولی خودش بیاد در لحاظش منوط به فعلیت متعارضی کنه که هیچ وقت محقق نمیشه، این درست نیست. این هم حالا یه نکته سعی شد توجیه بشه تفاوت بین مثال اول با مثال ثالث. و سنتکلم فی ما یعتی عن احکام تعارض ضمن عدت بحوث. میخواستیم قاعده جمع عرفی رو بگیم که اون نظریه عامه این نکته نداره، 4-5 دقیقه بگم این نکته نداره. نگاه کنید قاعده کلی که آیستد به عنوان نظریه عامه جمع عرفی میده یک قاعده است. او قاعده عامه آیستد ایه، خیلی به درد بخوره و بسیار پرکاربرده. ایشون میفرماین که هر جایی که دو تا دلیل متصل که حکمش مشان قبلا گفتیم دو تا دلیل وقتی متصل بشن دلیلی که ظهور دلیل دیگر رو برمیداره قرینه میشه. قاعده جمع عرفی فقط بر اساس قرینیته. یعنی عقلا میگن آقا متکلم آمده از مراد خودش رو به وسیله کلام دیگه تفسیر کنه. حالا این اعداد در تفسیر یا اعداد شخصیه، مولا میگه اعنی، این کلامش مرو کلامش مشخص میکنه که حالا این ممکنه با لفظ اعنی بیاد یا با دلیل حاکم بیاد موضوع دلیلش رو تفسیر کنه. یه موقع نه، یه قاعده عمومیه که عرف اینو مفسره برای عام میبینه، مثل خاص و عام که خاص و مفسره برای عام میبینه. وقتی اینا متصلن مشخصه که قرینه متصله ظهور مراد استعمالی یعنی ظهور تصدیقی اول رو از او ذلقرینه چی کار میکنه بر میداره. ای باعث میشه که او دیگه ظهوری برای شکل نگیره. مشکل لرجه اینا منفصله باشن. در موارد منفصله باید چه کار بکنیم؟ آیه سعد رحمت الله علیه میفرماین معیار ایه که منفصل رو متصل کن، دو تا کلام رو کنار هم بیار. یه روش بسیار خوبه برای اینکه ما بفهمیم در مواردی که قرینه منفصله این کلام چه کار میشه. میگه این کلام رو کنار هم بیار، متصل کن. اگه متصل کردی دیگه، اگه متصل باشه باعث میشه اصلا برای عام ظهوری شکل نگیره، پس در حالت انفصالش حجیتش رو برمیداره. اگر دیدی نه اینجوری نیست در حالت انفصال، یار همون کم الله حجیت رو بر نمیداره. چون آقای صد برخلاف مرحوم ناینی که آمد گفتش که هر کلامی هر ظهوری منوطه به عدم وجود قرینه متصله یا منفصله، که گفتن اگر قرینه منفصله بعدن بفهمیم آمده ظهور رو به هم میریزه، اینا گفتن نه منوطه به عدم علم به قرینه منفصله. همین که شما ندونی قرینه منفصله هست ظهور شکل میگیره و تمامه. بعدن اگر قرینه منفصله آمد از باب اقوا حجتن مقدم میشه، ولی ظهور رو به هم نمیریزه. اینو قبلا گفتیم. معیار آیستدیه که همین منفصل رو متصل کن. قاعده الجمع عرفی نتکلم فی بحث حاضر القاعده 5 تا بحث مطرح میکنیم. اول النظریه العامه للجمع العرفی و عن اقسام الجمع العرفی، یا بگیم اقسام تعارض غیر مستقر، یعنی نظریه عامه اقسام جمع عرفی. 3 ملاک الجمع فی کل واحد منهما و تکیفه علی ضوء نظریه العامه و عن احکام عامه للجمع العرفی تشترک فیها کل الاقسام، این هم چهارمی. و عن نتایج الجمع العرفی بالنسبه الى دلیل المغلوب، بالاخره نتیجه چی میشه دلیلی که مغلوب شده رو چه کار کنیم. حالا این بحثا یکی به ترتیب میاد. حالا آخرین بحث هم تطبیقات جمع عرفیه که وقع البس فیها فازی خمس جهات رئیسیه نتناولها بالبحث تباعا. النظریه العامه للجمع العرفی تتخلص عن نظریه العامه للجمع العرفی فی یک کله، ان کل ظهور للکلام حجه ما لم یعد المتکلم ظهورا آخر لتفصیله و کشف المراد نهایی. هر ظهور کلامی حجته که مولا نیاد خودش تفسیر کنه کلامش رو. فانه فی هذه الحاله یکون المعول عقلائیا علی الظهور المعل تفسیر، عقلائیان اون ظهوری که آوردی برای تفسیر به او عمل میکنن و کشف المراد نهایی للمتکلم. و یسمى این ظهوری که آوردی مراد تو مشخص کردی بالقرینه و لا یشمل دلیل الحجه فی هذه الحاله از ظهور الاخر. و هذا الاعداد تارتا یکون شخصی و تقوم علیه قرینه خاصه، مولا میگه اعنی یا دلیل حاکم میاره. و اخرى یکون نوعی به معنا ان العرف اعد هذا النوع من التعبیر للکشف و عن المراد من ذالک النوع من التعبیر و تحدید المراد من. عرف میگه همیشه خاص که آمد مراد عام رو مشخص میکنه. و ظاهر من حال المتکلم الجر وفق الاعدادات نوعیت العرفیه، این مهمه. لذا اگر عرف متکلمین به قرینه منفصله تمسک نمی کنن و شارع ما بر خلاف عرف متکلمین به قرینه منفصله تمسک میکنه، باید بفهمیم داره چه کار میکنه. چون متکلمین به قرینه منفصله بناشون بر این نیست قرائن منفصله متأخره عمل کنن. یادتونه قبلا هم اینو توضیح دادم دیگه براتون. لذا بعضیا مثلا نمیپذیرن مرحوم آتلی قومی که چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ایشون نمیپذیرفتن که میگفتن اگه قرینه منفصله خیلی موعد متأخر باشه، میگفتن تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد، لذا میگفتن به دلیل متأخر عصر میکنیم، نه اینکه بیایم به وسیله خاص مؤخر مثلا عام مقدم امام با خاص امام رضا عام حضرت امیر علیه السلام رو تخصیص بزنیم. فمن الاول قرینه دلیل الحاکم علی المحکوم، او که تفسیر دلیل حاکم بر محکومه، و من الثانی قرینه نوعی قرینه الخاص علی العام، و کل قرینه ثمرش چیه؟ ان کانت متصله به ذل قرینه منعت ان انعقاد ظهور تصدیقی اساسا ولم یحصل تعارض اصلا، اگر متصل باشه اصلا مانع میشه که اصلا ظهور تصدیقی شکل بگیره، چون ظهور تصدیقی منوط بر عدم وجود قرینه متصله و منفصله است. و ان کانت منفصلتن چی؟ اگه منفصل ببخشید متصله است، اگه متصله باشه، اگه منفصلن چی؟ اختلاف بود. و ان کانت منفصله بنابر نظر عایست لم ترفع اصل از ظهور و انما ترفع حجیت، حجیتشو برمیداره لما تقدم که تو بحثای قبل گفتیم، و هذا هو المعنى الجمع العرفی. و القرینه ناشئه من اعداد شخصی یحتاج اثباتها الی ظهور فی کلام المتکلم علی هذا الاعداد، تو قرینه شخصی باید کلامی ظهور داشته باشه که تفسیر میکنه، من قبیل ایکون مسوقا مساق تفسیر للکلام الاخر مثلا، که فردا تو بحث حکومت بیشتر بحث میکنیم. ولی و القرینه ناشئه من الاعداد النوعی یحتاج اثباتها الی احراز البناء العرفی علی ذلک، این مهمه بعد بفهمیم عرف در اینجا چه کار میکنن، و طریق و الی احراز ذلک غالبا چگونه بفهمیم که عرف چه کار میکنن، چون کار آماری که حوصله نداریم بریم بکنیم، یک روش میده، غالبا اینجوریه که ان نفرز الکلامین متصلین، دو تا کلام منفصل رو بیاید متصل بکنیم، و نرا حل یبقى لكل منهما فی حالت الاتصال اقتضاء ظهور تصدیقی فی مقابل الکلام الاخر اولا، اگه متصل بشه ظهور تصدیقیاشون باقی میمونه یا به هم میریزه، اگه به هم میریزه پس معلوم شه این هم مثل هموی جمعش میکنیم، اگه به هم نمیریزه پس اینها با هم دیگه قرینیتی ندارن. لان القرینه بت فان راینا ذالک عرفنا ان احدهما ليس قرینه علی الاخر، اگه دیدیم کنار هم دیگه هم که اصلا ظهور همه به هم نمیریزن معلوم میشه قرینه نیستن. لان القرینه باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الاخر و تعطل اقتضاءه، چون قرینه اگر متصل باشه بعد بتونه ظهور او رو به هم بریزه. و ان راینا احد الكلامین بطل ظهور او اساسا عرفنا ان الكلام دیگر و کلام ثانی قرینه اوه، و علا هادا نعرف ان القرینیه مع الاتصال، اون نتیجه که گفتیم میگن اگر اتصال داشته باشه قرینیه توجب القاء التعارض و نفی تعارض حقیقتا، و مع الانفصال توجب الجمع العرفی به تقدیم القرینه علا دل قرینه لما عرف، چون این باعث میشه ظهور رو به هم بریزه. کما ان بنا العرف قائم علا ان کل ما کان علا فرض اتصالهی هادمن، با همون نتیجه تکرار میکنن، میگن بنای عرف که هر چیزی که اگر متصل بود هادما لاصل ظهور بود، فهو فی حالت الانفصال یعتبر قرینه و یقدم به ملاک القرینیه، هذه هی نظریه الجمع العرفی علی وجه الاشمال، و ستتذه معالمها یعنی اون نکاتش و تفاصیلها اکثر فاکثر من خلال استعراض اقسام التعارض غیر المستقر التي یجری فیها الجمع العرفی. حالا از جلسه بعد وارد میشن یکی یکی مواردشو میخونن. صلی الله علی سيدنا محمد و آله و سلم.